پرژن BMS تقدیم می کند.
پیک یزدان، دین در مسیر تاریخ.
شنوندگان عزیز، همون گونه که اطلاع دارید در این سلسله گفتارها دکتر نصرت الله محمد حسینی، استاد پیشین دانشگاه تهران و پژوهشگر بهایی، به بیان تاریخ حیات و تعالیم مظاهر الهی یعنی رسولان الهی پرداخته و بر وحدت اساس ادیان الهی تاکید ورزیدند. امروز در تعقیب هفته‌های گذشته حیات و تعالیم حضرت محمد ابن عبدالله رسول اکرم را پی می‌گیریم. آقای دکتر محمد حسینی، به برنامه ما بسیار خوش آمدید.
بسیار سپاسگزارم سکا خانم اجتماعی. شنوندگان عزیز و با وفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، امروز حوادث حیات رسول اکرم را در ایام مدینه پی می‌گیریم.
بله،
چون هر روز عده مسلمین در مدینه و حتی دیگر دیار عربستان افزوده می‌گشت، مخالفان از جمله یهودیان در صدد چاره‌جویی برآمدند تا آنان را پراکنده و مغلوب نمایند. چون حضرت محمد چنین دیدند، مسلمین را از معاشرت با یهودیان برحذر داشتند. این عمل بعداً موجب ستیزهای میان مسلمین و یهود گشت.
بله.
از سوی دیگر مردم قریش که همواره بر پیامبر و اصحابشان ستم می‌نمودند، مورد بیمهری رسول اکرم و مسلمین قرار گرفتند. لذا بر خصومت بسی افزودند و میان آنان و مسلمین نیز ستیزها پدید آمد.
بله.
داستان این ستیزها و غزوات حضرت رسول اکرم بسیار مفصل است و البته فرصت کم است. در غزوات رسول الله طرفین مبادرت به قتل نفوس بسیار کردند و اصحاب در برابر خشونت دشمنان خشونت فراوان نمودند.
ببخشید آقای دکتر محمد حسینی، در آغاز گفتار سخنتون رو قطع می کنم. غزوات حضرت رسول اکرم موضوع بحث‌انگیزی در تاریخ ادیان شده. می خواستم خواهش کنم که اگر ممکن هست نظر دیانت بهایی رو در این باب مشروحاً بیان بفرمایید.
حضرت عبدالبها مبین کلمات حضرت بهاءالله و جانشین ایشان از جمله در پاسخ پرسش خانم کلیفورد بارنی دریفوس در خصوص شرح حیات حضرت رسول اکرم و غزوات آن حضرت مطالبی رو به تفصیل می فرمایند که در کتاب معروف مفاوضات آمده است.
بله.
کتاب مفاوضات اینجاست. خلاصه و مفاد بیانات اون حضرت این است که برخی از اروپاییان و آمریکاییان روایاتی در خصوص حضرت رسول اکرم شنیده اند و آنها را راست انگاشتند، و حالان که روایت کننده یا نادان بوده و یا کینه داشته است.
بله.
و اکثر روایت کنندگان پیشوایان دینی مسیحی بودند. همچنین برخی از نفوس نادان از میان مسلمین مطالب بیپایه ای را درباره حضرت محمد نقل کردند و آنها را به گمان خیش تعریف دانستند.
صحیح.
مثلا گروهی از مردم نادان تعدد زوجات یعنی همسران رسول الله را از معجزات و کرامات آن حضرت دانستند و استناد مورخین اروپا اکثرا بر گفته های این نفوس نادان بوده است.
صحیح.
برای مثال شخص نادانی نزد کشیشی گفته که دلیل بزرگواری حضرت رسول شدت شجاعت و خونریزی اصحاب آن حضرت است و یک تن از اصحاب در یک روز 100 نفر را در میدان حرب سر از تن جدا کرده است. آن کشیش گمان نموده که به راستی برهان حقانیت دیانت حضرت محمد قفل است و حالان که این اوهام صرف است. حضرت عبدالبها سپس به عین عبارت می فرمایند غزوات حضرت محمد جمیع حرکت دفاعی بوده و برهان واضح آن که 13 سال در مکه چه خود و چه احبایش نهایت اذیت را کشیدند و در این مدت هدف تیر جفا بودند. بعضی اصحاب کشته گشتند و اموال به یغما رفت و سایرین ترک وطن مألوف نمودند و به دیار غربت فرار کردند و خود حضرت را بعد از نهایت اذیت مصمم به قتل شدند. لذا نصف شب از مکه بیرون رفتند و به مدینه هجرت فرمودند. با وجود این اعدا ترک جفا نکردند بلکه تعاقب تا حبشه و مدینه نمودند. پس از این بیانات مبارکه مطالبی را می‌فرمایند که مفادش چنین است: قبائل و عشایر عرب در نهایت توحش بودند که بومیان آمریکا نزد آنان افلاطون زمان بودند، زیرا بومیان آمریکا فرزندان خیش را زنده زیر خاک نمی نمودند، اما اینان دختران خیش را زنده زنده زیر خاک می نمودند و می گفتند که این عمل ناشی از حمیت یعنی غیرت است و به آن افتخار می نمودند. اکثر مردان زنان خیش را تهدید می نمودند که اگر دختر بزایند آنان را به قتل خواهند رساند. گاه یک مرد 1000 زن می برد. اکثر مردان عرب بیش از 10 زن داشتند. قبائل عرب پیوسته در ستیز و جنگ بودند و هر قبیله که غالب می گشت مردان آن قبیله زنان و کودکان قبیله مغلوب را اسیر نموده و به عنوان برده و کنیز می فروختند.
بله.
اگر مردی از قبیله فوت می نمود پسران او بر سر زنان پدر می تاختند و هر پسر که عبای خیش را بر سر زن پدر خود می افکن مالک او محسوب می گشت و آن چه می خواست به زن پدر خود می نمود. او را می کشت یا در چاهی زندانی می نمود و یا هر روز شکنجه می نمود تا به تدریج آن زن هلاک می گردید. در آن زمان قانونی نبود که از آن مظلومان حمایت نماید و مردان قبائل هر چه اراده می نمودن عمل می کردن. حضرت عبدالبها سپس به عین عبارت چنین می فرماید: حضرت محمد در میان این قبائل مبعوث شد و 13 سال بلایی نماند که از دست این قبائل نکشید. بعد از 13 سال خارج شد و هجرت کرد، ولی این قوم دست بر نداشتند، جمع شدند و لشکر کشیدند و بر سرش هجوم نمودند که کل را از رجال و نساء و اطفال محو و نابود نمایند. در چنین موقعی حضرت محمد مجبور بر حرب با چنین قبائلی گشت. این از حقیقت حال. ما تعصب نداریم و حمایت نخواهیم، ولی انصاف می دهیم و به انصاف می گوییم. شما به انصاف ملاحظه کنید. اگر حضرت مسیح در چنین موقعی بود در بین چنین قبائل طاغیه متوحشه و 13 سال با جمیع حواریین تحمل هر جفایی از آنها می فرمود و صبر می کرد و نهایت از وطن مألوف از ظلم آنان هجرت به بیابان می نمود و قبائل طاغیه باز دست برداشته تعاقب می کردند و بر قتل عموم رجال و نحو اموال و عتیری نساء و اطفال می پرداختند، آیا حضرت مسیح در مقابل آنان چه سلوک می کردند؟ اگر این بر نفس حضرت وارد، عفو و سماح می نمودند و این عمل عفو بسیار مقبول و محمود، ولی اگر ملاحظه می کرد که ظالم قاتل خونخوار جمعی از مظلومان را قتل و غارت و اذیت خواهد کرد و نساء و اطفال را اسیر خواهد نمود، البته آن مظلومان را حمایت و ظالمان را ممانعت می فرمود.
آقای دکتر محمد حسینی، بسیار ممنونم از توضیحاتی که درباره این مسئله مهم یعنی غزوات دفاعی حضرت رسول اکرم دادید. وقتی شما بیانات حضرت عبدالبها رو زیارت می فرمودید، بنده در چارچوب اعتقادات بهایی به یاد بیان حضرت بهاءالله افتادم که می فرمایند اگر در راه رضای الهی کشته شوید، بهتر از آن است که مرتکب قتل نفسی شوید. البته این مفاد بیان است. اگر ممکنه اصل بیان رو جناب عالی به عربی برای شنوندگان عزیزمون بخونید.
یقیناً حضرت بهاءالله میفرمان ان تقتلوا فی رضاه خیر من ان تقتلوا. همونطور که فرمودید، میفرمان اگر در راه رضای الهی کشته شوید، بهتر از آن است که مرتکب قتل نفس شوید. بیانات مبارکی حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء در این باب بسیار است. اجازه بفرمایید بنده هم یک بیانی از حضرت عبدالبهاء زیارت بکنم که در کتاب وصیتشون که به الواح وصایا معروف است صادر شده است.
خواهش می‌کنم.
می‌فرماند: پس ای یاران مهربان، با جمیع ملل و طوائف و ادیان به کمال راستی و درستی و وفاپرستی و مهربانی و خیرخواهی و دوستی معامله نمایید، تا جهان هستی سرمست جام فیض بهایی گردد و نادانی و دشمنی و بغض و کین از روی زمین زائل شود. بیان مفصلی است. بعد می‌فرماند: اگر طوائف و ملل سایر جفا کنند، شما وفا نمایید، ظلم کنند، عدل بنمایید، اجتناب کنند، اجتذاب کنید، دشمنی نمایند، دوستی بفرمایید.
بله.
باری تا 6 سال پس از هجرت رسول اکرم به مدینه، مسلمین سرگرم ستیز با قبائل عرب مجاور آن نقطه بودند تا آنان را مغلوب و مطیع خیش ساختند. این تلاش ها عزیمت آنان را به مکه برای زیارت خانه کعبه به تأخیر انداخت. از سوی دیگر مکیان نیز با ورود مسلمین به مکه برای زیارت و طواف کعبه مخالفت می‌ورزیدند، زیرا بت‌های خود را می‌پرستیدند و رسول اکرم و پیروان آن حضرت را مخالف مرام و کلام خیش می‌دیدند. حضرت رسول اکرم همراه 1500 تن از مسلمین راهی مکه شدند و به شرطی که بسیار مفصل است زیارت خانه کعبه میسر نگردید، ولیکن قرارداد صلحی در حدیبیه دیگه که محل استقرار رسول اکرم و اصحاب بود به سال 628 میلادی میان مسلمین و مکیان منعقد گردید و مقرر گشت که این زیارت در سال بعد انجام یابد و پیامبر و یارانشان به مدینه مراجعت نمودند. در آن ایام حضرت رسول الله به منظور تقویت قلوب مؤمنین و بیان عظمت ظهور حضرتشان به 2 امپراتور مقتدر زمان، خسرو پرویز پادشاه زرتشتی ایران و هرقل هراکلیوس امپراتور مسیحی روم، پیام‌های کتبی ارسال فرمودند. برای پادشاه حبشه، زمامداران مصر، قسطان، یمامه و بحرین نیز نامه‌هایی فرستادند. چون نامه رسول الله به خسرو پرویز به دست نامبرده رسید، در نهایت خشم آن را درید و گفت: چگونه بنده من با من مکاتبه می نماید و نام خیش را بالای نام من می نویسد؟ و دستور داد که آن حضرت را دستگیر نموده به دربار ساسانی روانه نمایند. ولیکن این دستور اجرا نگردید، زیرا آن زمان که ماموران به حضور رسول اکرم رسیدند، خبر قتل خسرو پرویز به دست مخالفانش نیز به حجاز رسید. اما هرقل امپراتور روم به پیام رسول اکرم اهمیتی نداد. برخی نوشتند که حتی چند هدیه برای آن حضرت فرستاد. نجاشی پادشاه مسیحی حبشه که گروهی از مسلمین بدو پناهنده شده و مورد کمال پذیرایی قرار گرفته بودند، پیام رسول الله را با ادب و احترام دریافت داشت. برخی نوشتند که حتی به آن حضرت مؤمن گشت. زمامدار رومی مصر نیز با احترام رفتار کرد و هدایای به حضور رسول الله تقدیم نمود.
بله.
امیر قسطان پس از دریافت نامه رسول اکرم تصمیم گرفت که به جنگ آن حضرت برود. لذا نزد هرقل امپراتور روم شتاف تا اجازه بگیرد، ولیکن هرقل جواب مساعد نداد و او را مأموریت دیگری بخشید. زمامدار یمامه که مسیحی بود، پس از دریافت نامه رسول اکرم به فرستاده آن حضرت از روی استهزا گفت اگر محمد مرا فرماندار یمن می کند به او مؤمن می شدم و الا با وی ستیز خواهم کرد. نامبرده اندکی بعد درگذشت. اما زمامدار بحرین به محض زیارت نامه رسول الله بدان حضرت مؤمن گشت و مردم بحرین نیز به ایمان فائز شدند.
متاسفانه وقت ما در اینجا به پایان میرسه آقای دکتر محمد حسینی. بسیار سپاسگزاریم از نکات تاریخی که در ادامه سخنانتان درباره حیات حضرت محمد رسول اکرم بیان فرمودید، به خصوص از توضیحاتی که در رابطه با غزوات حضرت رسول اکرم به نقل از آثار دیانت بهائی دادید. امیدواریم که شنوندگان عزیز هفته آینده هم با ما باشند تا دنباله این سخنان رو بشنوند. ممنونیم آقای دکتر محمد حسینی.
بنده هم به سهم خود بسیار سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز، اگر نظری درباره این برنامه دارید و یا پرسش هایی، می توانید با این شماره تلفن با ما تماس بگیرید و اطمینان دارم که آقای دکتر محمد حسینی به پرسش های شما پاسخ خواهند گفت. شماره تلفن 703-671-88-88. تا هفته آینده، خدا نگهدار.